و از فتاوای کبیر که از اصول معتمده اهل سنت است روایت شده که گفته است اکتحل یزید و یوم آشوراء به دم الحسین و بالاسمده لیقر عینه. یزید در روز آشورا با خون حسین و با سرمه اسمد بر چشمان خود سرمه کشید تا چشمهایش تر و تازه شود. و از اینجا معلوم می شود که سنت اکتحال سرمه کشیدن در روز آشورا مستند به فعل یزید است. لعنه الله و من استن به سنته. خدا او را لعنت کند با هر که به سنتش عمل کند. انتها. از طرف دیگر می‌بینیم چون خبر شهادت حضرت به مدینه می‌رسد، حاکم مدینه که از بنی امیه بوده است خوشحال می‌شود و می‌خندد و پس از تمثل به شعر عمر ابن معدی کرب زخم زبان زده می‌گوید واییتون کواییت عثمان. در کتاب النص و الاجتهاد گوید معاویه بر این امت امارت داد. شریره المتحتک و سکیره المفزوح یزید را که در وقعه تف کربلا با خامس اصحاب کسا و سید شباب اهل الجنه کاری کرد که پیغمبران را به گریه درآورد و به سوگ و عزا نشانید و سنگ سخت خون چکید و مدینه را به واسطه مجرم ابن عقبه به واسطه وصیتی که از پدرش معاویه درباره مجرم به وی رسیده بود کوبید. بقایی که در مدینه به دست یزید واقع شد اموری است که نزدیک بود آسمانها از آن شکافته شوند و کافی است برای تو که بدانی آنها مدینه طیبه را 3 روز به دست لشکریان خود از قتل و غارت و هتک ناموس سپردند، تا جایی که 1000 دختر باکره از دختران مهاجرین و انصار بکارت خود را از دست دادند. در واقعه حره در آن روز از مهاجرین و انصار و پسرانشان و سایر مسلمانان 10780 مرد کشته شد و پس از آن دیگر در مدینه بدری کسی که در جنگ بدر حضور داشته است یافت نمی شد و از زنان و کودکان جمع کثیری کشته شدند و مرد سپاهی از لشکر یزید پای طفل شیرخوار را می گرفت و از مادرش به سوی خود می کشید و او را چنان به دیوار می کوفت تا مغز سرش پاره شود و به روی زمین بریزد در برابر چشمان مادرش. سپس مردم را امر کردند به بیعت برای یزید بدین گونه که آنها غلامان و کنیزان یزید باشند، اگر بخواهد استرقاق کند و به بندگی ببرد و اگر بخواهد آزاد کند. مردم به همین گونه با یزید در حالی که اموالشان را غارت کرده بودند بیعت کردند. همه بیعت کردند در حالی که 4 پایانشان را به غارت برده بودند و خونهایشان را ریخته بودند و به زنهایشان تجاوز کرده بودند و مجرم ابن عقبه سرهای اهل مدینه را به سوی یزید فرستاد. چون سرها را در برابرش انداختند تمثل به گفتار شاعر کرد که لیت اشیاخی به بدر شهدو تا آخر ابیات. همچنان که بر این امر امام ابن جریر طبری در صفحه اخیر از حوادث سنه 63 از اوائل جزء 7 از تاریخش و ابن عبد ربه مالکی در عقد الفرید در جزء 2 آنجایی که وقعه حره را ذکر می کند تصریح کرده اند نه یزید و نه پدرش به قول رسول خدا صلی الله علیه و آله اعتنا نکردند که فرمود من اخاف المدینه اخافه الله عز و جل و علیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین لا یقبل الله منه یوم القیامت صرفا ولا عدلا. این حدیث را امام احمد در حدیث صائب ابن خلاد با دو طریق در صفحه 96 از جزء 4 مسندش آورده است و به این امر سیوطی در تاریخ الخلفا تصریح نموده و جمیع مردم آن را دانستند. حتی ابن تقتقی در صفحه 107 از تاریخش که معروف به فخری است بدین عبارت تصریح دارد که از آن به بعد چون مردی از مردم مدینه می‌خواست دختر خود را شوهر دهد تضمین بکارتش را نمی‌کرد و می‌گفت محتمل است در وقعی هر از بین رفته باشد. و شبراوی در صفحه 66 از کتابش الاتحاف گوید در وقعی هر هزار دختر باکره مورد تعدی و افتضاض قرار گرفتند و هزار زن از زنانی که شوهر نداشتند آبستن شدند. انتها. علامه عاملی رحمت الله علیه در اینجا اضافه می کند که ابن خلکان چون واقعی هر را ذکر می کند در ترجمه یزید ابن قعقاع قاری مدنی در وفیات الاعیان بدین عبارت آورده است که یزید ابن معاویه در زمان ولایتش لشکری به مدینه گسیل داشت که فرماندارش مسلم ابن عقبه مری بود. او مدینه را غارت کرد و اهالی آن را به حره بیرون آورد و این وقایع در آنجا واقع شد و وقایعی که به ظهور پیوست شرحش طولانی است و در کتب تواریخ مستور است، تا جایی که گفته شده است به سبب فجوری که با اهل مدینه شد بیش از هزار دختر بچه زاییدند. مسعودی و ابن کثیر دمشقی و ابن اسیر جزری همه در تاریخ خود آوردند که چون بشیر به مدینه آمد و بر حاکم آنجا عمرو بن سعید وارد شد، عمرو به او گفت چه خبر است؟ در پاسخ گفت برای امیر خبری سری ندارم، قتل الحسین بن علی. عمرو به بشیر گفت اینک خبر کشته شدنش را ندا کن. او ندا کرد فصاح النساء و بنی هاشم و خرجت ابنت و عقیل ابن ابی طالب و معها نساؤها حاصرتن تلوی سوبها. چون زنان بنی هاشم از خبر شهادت مطلع شدند، فریاد برکشیدند و صیحه زدند و با آن زنان دختر عقیل ابن ابی طالب از منزل خارج شد در حالی که سر برهنه بود و لباسش را بر سرش برگردانده بود و با او زنان بنی هاشم بودند. و هی تقول مازا تقولون از قال النبی لکم مازا فعلتم و انتم آخر الاممی. و او می گفت چه پاسخ می گویید اگر پیغمبر به شما بگوید چه به جا آوردید شما امتی که آخرین امتها هستید؟ به اطرتی و به اهلی بعد مفتقدی منهم اسارا و قتلا زر جو به دمی. به اطرت من و به اهل بیت من پس از آن که من از جهان رخت بربستم. بعضی از ایشان اسیر شدند و بعضی کشته و به خون سرخ خود آغشته گردیدند. ما کان هازا جزائی از نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی زوارحمی. اگر من در مقام موعظه و نصیحت به شما می گفتم در میان ارحام من به بدی رفتار کنید و حق مرا به بدی بدهید، شما از این عملی که به جای آوردید کمتر می کردید، در حالی که یک عمر به شما توصیه کردم که با آنها مودت کنید. و بهتر آن است که ان را مستریه بگیریم، یعنی در مقابل ارشاد و نصیحت و عمل رسالتی را که برای شما انجام دادم، جزای من این نبود که با ارحام من که باقی ماندگان من هستند به بدی رفتار کنید. ابن اسیر گوید چون صدای فریاد و زجه بنی هاشم بلند شد و حاکم مدینه عمرو بن سعید بشنید، خندید و گفت عجت نساء و بنی زیادن عجتن، که عجیج نسوتنا غدات الارنبی. زجه و ناله و شیون برآوردند زنان بنی زیاد. زجه و ناله و شیون کردنی مانند زنهای ما در چاشتگاه ارنب. و ارنب واقعی است که برای بنی زبید علیه بنی زیاد که از بنی حارسند واقع شد. و این بیت از عمرو بن معدی کرب است که این مرد بدان تمثل جست. ثم قال عمرو واعیتون کواعیت عثمان ثم سعد المنبر فاعلم الناس قتله. و پس از آن عمرو گفت این صدا و زجه و شیونی است در برابر صدا و زجه و شیونی که زنان ما برای قتل عثمان بلند کردند. آنگاه بر منبر رفت و مردم را از کشته شدن حسین خبر داد. باری منظور و مراد من از حکایت احوال معاویه و سیره یزید در اینجا این بود که معارضه و مخاصمه آنها با اصل قرآن و حقانیت آن و عمل به آن بود که بدین صورتها ظهور داشت. و شگفت انگیزتر و اسفناکتر از همه اینها آن است که بعضی خلافت او را حق می دانند و از لعنت فرستادن بر او دریغ دارند، و در همین زمان ما در همین ایام سعودی ها در عربستان کتابی تاب نمودند به نام امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه و در مدارسشان تدریس می کنند. سید شرف الدین در تعلیقه صفحه 119 از فصول المهمه گوید بلکه گروهی از جمهور معتقدند که یزید از اولیاء الله بوده است، و کسی که درباره او توقف کند، خدا او را بر آتش جهنم متوقف می کند. در اینجا مراجعه کن به آنچرا که ابن تیمیه از ایشان در رساله هفتم از مجموعه رسائل کبرای خود حکایت نموده است. و قسطلانی در باب ماقیل فی قتال روم از کتاب جهاد از ارشاد ساری فی شرح صحیح البخاری از محلب نقل کرده است که او قائل به ثبوت خلافت یزید بوده است و او را از اهل بهشت می دانسته است. و ابن خلدون در مقدمه خود در صفحه 241 در اثناء فصلی که برای ولایت عهد منعقد کرده است، از قاضی ابی بکر ابن العربی مالکی نقل کرده که او در کتابش که آن را العواسم و القواسم نامیده است، عبارتی را آورده است که معنیش این است: ان الحسین قتل بشرع جده صلی الله علیه و آله و سلم. حسین با شمشیر قانون و دستوری که جدش به دست یزید داده بود کشته شد. و ابن عسیر در حوادث سنه 583 در آخرین ورقه از جزء 11 از الکامل فی التاریخ ذکر کرده است که در این سال عبدالمغیث بن زهیر در بغداد مرد و وی از اعیان علماء حنبلی ها بود. حدیث بسیار شنید و کتابی در فضائل یزید بن معاویه تصنیف کرد که در آن عجائبی را ذکر کرده است. و ابوالفرج ابن الجوزی که با عبدالمغیث عداوت داشته است، کتابی در رد او نوشته است. آیت الله سید شرف الدین گوید کسانی که از محبان و دوستان یزید او را معذور می دانند و از جانب او به اعتذار و دفاع برخواستند بسیارند. از آن جمله است ابن تیمیه در رساله هفتم که اشاره بدان شد. و از جمله غزالی در آفت هشتم از کتاب آفات اللسان از احیاء العلوم در صفحه 112 از جزء سوم. کینه با رسول الله کینه با قرآن است و عداوت با امیر المؤمنین و اولادش عداوت با قرآن است. رسول الله و امیر مؤمنان و ائمه و الاتبار از تبارشان حقیقت قرآنند و این مردمان مترف و مستکبر و مغرور عالم ماده و مغمور در وادی شهوات و مست باده جاه و ریاست، چون از بین بردن ظاهر قرآن از دستشان برنمی آید و نیز بر مصلحتشان نیست و علاوه با از بین بردن حقیقت قرآن همچون نطق گلادستون رئیس حزب آزادی خواه و صدر اعظم و بالا برنده نیروی صهیونیسم در عالم و نیرو بخشنده استعمار انگلیس، با از بین بردن عمل به قرآن و الغاء قوانین آن در کشورهای مسلمان نشین بهتر به منظور فاسدشان میرسند، لحاظا با وجود خواندن قرآن در رادیوها و مأذنه‌ها چنان مردم را در وادی بیخبری و غفلت و مدهوشی و مستی سوق می‌دهند که تا بخواهند به هوش آیند و دنبال کلاه نمدی خود بگردند، می‌بینند سیل همه جا را برده، نه باغی و نه بوستانی و نه مسجدی و نه مدرسه‌ای و نه زنی و نه فرزندی، که ناگهان یک حمله موج واپسین از سیل بر سرشان فرود آمده و خودشان را نیز در دیار نیستی و نابودی فرستاده است. تاریخ حضرت سید الشهدا علیه السلام اسوه و الگو برای درس گرفتن ما تا روز قیامت است که نتیجه قیام به عدل و سخن حق و اراده برگرداندن مسیر انحرافی مترفین بسیار مهم و دارای ارزش است. وانقدر طرف مقابل در مبارزه و مخاصمه در این معرکه برای از بین بردن شخص و شخصیت و وجود حق و حقیقت و آثار و خصائص و اخبار آن کوشش و جدیت دارد که دستور می دهد 10 نفر از اسب سواران بر بدن بدون سر کشته شده بر روی زمین افتاده بتازند. این لگد کردن بدن نیست، لگد کردن روح و حقیقت و شخصیت اوست. می‌خواهد به عالم و عالمیان نشان دهد کسی که چون حسین منطقش این است، نتیجهش چنین است. بسیار مطلب مهمی است که بنی امیه پس از واقعه کربلا شکل نعلی را درست نموده و بر در منازل خود میکوبیدند. مقرم در مقتل خود از آثار الباقیه بیرونی نقل میکند که لقد فعلوا بالحسین ما لم یفعل فی جمیع الامم باشرار الخلق من القتل بالسیف و الرمح و الحجاره و اجراء الخیول. با حسین کاری کردند که در جمیع امتها با اشرار خلق این کار کرده نشده است، از کشتن با شمشیر و با نیزه و با سنگ و تاختن اسبان بر روی بدن. و در ذیل این مطلب از کتاب التعجب کراجکی صفحه 46 ملحق به کنز الفوائد نقل می کند که وقد وصل بعض هذه الخيول الى مصر فقلعت نعالها و سمرت على ابواب الدور تبرکا. بعضی از این اسبهایی که بر بدن حسین علیه السلام تاختند به مصر رسیدند، در آنجا نعلها را از اسبان کندند و بیرون آورده با میخهایی بر در خانه‌هایشان به جهت تبرک کوبیدند. و جرت بذالک سنت و اندهم فسار اکثرهم یعمل و نظیرها و یعلق على ابواب الدور. و این سنت در میان آنها جاری شد به طوری که اکثر آنها نظیر آن نعلها را می ساختند و بر در خانه ها آویزان می کردند. ولیکن ما در اینجا این عبارت بیرونی را ذکر می کنیم که از نقل و حکایت مقرم جان خراشتر است. و اتفق فیه ایف العاشر من المحرم قتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم و فعل بهی و بهم ما لم یفعل فی جمیع الامم باشرار الخلق من القتل بالعتش و السیف و الاحراق و سلب الرؤوس و اجراء الخیول علی الاجساد فتشاء امو به. و در روز دهم از محرم که عاشوراست، کشته شدن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم اتفاق افتاد و به او و یارانش کاری شد که در جمیع امتها با اشرار خلق این گونه کار نشده است، از کشتن با آتش و کشتن با شمشیر و سوزاندن و آتش زدن و بر سر دار کردن سرها و تاختن اسبان بر اجساد، و بنابراین آن روز را روز مبارکی نمی دانند. و بیرونی در دنبال این مطلب گوید: و اما بنو امیه در این روز لباسهای نو در بر می کنند و زینت می نمایند و سرمه به چشمان می کشند و عید رسمی می گیرند و مجالس سور و ولیمه برپا می دارند و ضیافتها می کنند و شیرینیها و چیزهای گوارا می خورند و این رسم در میان مردم در زمان ملک و حکومتشان جاری بود و پس از انقراض و از بین رفتنشان نیز در میان مردم باقی است. و اما شیعه در این روز نوحه و ناله و زاری می کنند و گریه می کنند از جهت تأسفی که به واسطه قتل سید و شهدا در این روز واقع شده است. و در مدینه السلام، مدینه رسول و دیگر شهرها از بلاد اقامه عزا و ماتم می نمایند و در این روز برای زیارت اهل قبور برای تربت مسعود حسین به کربلا می روند و بدین جهت است که عامه مردم در این روز از نو کردن و تجدید ظروف و اساس البیت خودداری می نمایند و آن را ناپسند می شمارند. آیت الله عاملی سید شرف الدین رحمت الله علی در کتاب النص و الاجتهاد گوید: جنایات و فضایع یزید از اول عمرش تا انتهای امرش زیاده از آن است که دفاتر و کتب بتوانند آن را در بر گیرند و یا قلمها و دواتها بتوانند از عهده برآیند. جنایات او چهره تاریخ را مشوه و فاسد کرده است و صفحات کتب سیره نویسان را سیاه نموده است. پدرش معاویه می دید که او سگباز و میمونباز است و دارای بازها و یوز پلنگهای شکاری است و بر خمر خوردن و فسق و فجورش اطلاع داشت و فضایع امور او را مشاهده می نمود و شهوترانی وی را با زنان آوازخان می نگریست و از لؤم و خباست او به تمام معنی الکلمه خبر داشت و می دانست که وی را نمی توان حتی در یک دانه هسته خرما امین شمرد و بر پوست آن هسته ولایت داد. با وجود این حال چگونه او را در اوج خلافت رسول الله بالا برد و بر تخت فرمان روایی و امامت مسلمین داخل نمود و وی را مالک رقاب امت ساخت و با این عمل خود با امت رسول اکرم غش نمود، در حالی که بخاری در ورقه اول از کتاب احکام صفحه 155 از جزء 4 از صحیح خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تخریج نموده است که ما من وال یلی رعیتا من المسلمین فیموت و هو غاش لهم الا حرم الله علیه الجنه. انتها. هیچ یک از والیان نیستند که امور رعیت مسلمان خود را به دست گیرند و بمیرند در حالی که به آنان از در خیانت و غش وارد شده باشند، مگر آنکه خداوند بهشت را بر ایشان حرام می گرداند. و ایزن امام احمد از حدیث ابوبکر در صفحه ششم از جزء اول از مسندش روایت نموده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من ولی من امور المسلمین شیئا فامر علیهم احدا مهایاه فعلیه لعنت الله لا یقبل منه صرفا ولا عدلا حتی یدخله مدخلهم. کسی که مقداری از امور مسلمین به او واگذار شود و او کسی را به جهت ارتزاق و معیشت بر آنان امیر گرداند، پس بر او باد لعنت خداوند. خداوند از او هیچ عمل خیر و انفاقی را قبول نمی نماید و هیچ عدالت و دادی را نمی پذیرد تا اینکه او را هم در جایگاه آنان داخل کند. و بخاری در ورقه مذکوره از صحیح خود تخریج نموده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ما من عبد استرعاه الله رعیته فلم یحطها بنصیحت الا لم یجد رائحة الجنه انتها. هیچ بنده ای نیست که خداوند پاسداری رعیتش را به او سپرده باشد و او از راه خیرخواهی و مصلحت جویی آنها وارد نشده باشد مگر آنکه بوی بهشت به مشام او نمی رسد. فقیه و عالم و شیخ یمنی، اماره در تعریض به کلام یزید و استکبارش و بهتان و رسواییش در برابر امام زمان و قطب دائره امکان و حجت بر جمیع خلقان بسیار شیوا سروده است، ولله در روحو و علالله اجروه. قصبت امیت و ارس آل محمدن صفحن و شنت غارت و شنعانی. بنی امیه از روی سفاهت و نادانی ارس آل محمد را غصب کردند و غبار کینه و بغض و عداوت را منتشر ساختند. و قدت تخالف و فی الخلافت اهلها و تقابل البرهان بالبهتانی. و صوب کردن در حالی که در امر خلافت با اهلش مخالفت ورزیدند و با بهتان و دروغ در برابر برهان و دلیل مقابله نمودند. لم تقتنع احلامها به رکوبها زهر النفاق و غار بالعدوانی. آرزوها و خواسته های دروغین حکام و سیاست مداران آنها به سوار شدن بر پشت نفاق و بر دوش و شانه دشمنی و عداوت قناعت نکرد. و قعودهم فی رتبت نبویت لم یبنها لهم ابو سفیانی. و نیز در نشستنشان در جا و منزله پیغمبر که برای آنها ابو سفیان این مقام و منزله را بنا نکرده بود قناعت ننمودند. حتی اضافوا بعد ذلک انهم اخذوا بصار الكفر في الايمان، بلکه مطلب را از این جاها گذراندند و علاوه بر این شروع کردند به نام دین و ایمان از کفر خونخواهی نمودن، یعنی خود را مؤمن و آل ابی طالب را کافر شمردند. آنگاه این مؤمنان از آن کافران خونخواهی کردند و به نام ارتداد و خروج بر امیر مؤمنان و شق عصای مسلمین بانها خارجی لقب داده و خود را مرکز ایمان و طلبکار شمردند. فعتا زیاد فی القبیح زیادتن ترکت یزید یزید و فی النقصانی. و ابن زیاد در کارهای زشت و قبیح خود چیزی را افزود که گذاشت یزید در نقصان و دناعت زیاد روی کند. کار خدا بسیار عجیب است که چگونه برای اتمام حجت بر مردم شخصی فاسق و نالایق به تمام معنی کلمه را برمی‌انگیزاند تا در برابر امام به حق و نور مطلق قیام کند و خود را پاک و طیب بخواند و مقابلش را خبیث. در اینجاست که درست این دو کانون نور و ظلمت در برابر هم قرار می گیرند. ضحاک بن عبدالله که از یاران حضرت سید الشهدا علیه السلام است می گوید: در شب عاشورا یک جماعت اسب سوار برای محارست و دیدبانی از ما از نزدیکی ما عبور کردند و حسین علیه السلام این آیه را می خواند: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. نباید چنین بپندارند آنان که کافر شده اند که مهلتی که ما به ایشان می دهیم برای نفوس و کمالاتشان خیر است. این است و جز این نیست که مهلت دادن ما به آنها برای آن است که گناه و عصیانشان زیاد شود و از برای آنان عذاب ذلت آفرین و پست کننده‌ای خواهد بود. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. دعب و سنت خداوندی اینطور نیست که مؤمنین را بر همین نهج و طریق دست نخورده‌ای که شما هستید واگذارد تا آنکه خبیث و آلوده را از طیب و پاک جدا کند. از میان آن دسته سوار که نزدیک خیام آمده بودند، یک نفر این قرائت حضرت را شنید. او مردی بود به نام عبدالله سمیر که کثیر الذکر و شجاع و سواره‌ای چیره دست و اهل ترور و فتک و از اشراف بود. گفت: نحن و رب الکعبه طیبون، میزنا منکم. سوگند به پروردگار کعبه، طیبون و پاکان ما هستیم که خداوند میان ما و شما را تمیز داده است. بریر ابن خزیر گفت: ای فاسق، خداوند تو را از پاکان و طیبان قرار داده است؟ او گفت: ای وای بر تو، کیستی تو؟ گفت: من بریر ابن خزیرم. در این حال هر دو یکدیگر را سب کردند. شیخ مفید و امین الاسلام تبرسی هر دو روایت کردند که پس از آنکه سر حضرت را به کوفه نزد عبیدالله ابن زیاد آوردند و زینب سلام الله علیها و اسرا را با حضرت سجاد علیهم السلام وارد کردند و آن گفتگوی عجیب و مهاجه لطیف از حضرت زینب صورت گرفت، چون صبح شد، عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا سر حضرت را بر سر نی زده و در طرق و شوارع کوفه و در میان قبائل گردانیدند. از زید ابن ارقم روایت است که انه قال مر بهی علی و هو علی رمح و انا فی غرفت لی. گفت: من در غرفم بودم که آن سر را که بر سر نیزه‌ای زده بود از جلوی غرفه من عبور دادند. فلما هازانی سمعته یقرع ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. چون سر در برابر و محاذی من شد، شنیدم که این آیه را می‌خواند: آیا ای پیغمبر، تو گمان داری که قصه اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت آور ماست؟ فقف والله شعری و نادیت رأسک والله یبن رسول الله اعجب و اعجب. سوگند به خدا که موهای بدنم راست شد و به او صدا زدم: سر تو سوگند به خدا ای پسر رسول خدا شگفت انگیزتر است، شگفت انگیزتر است. آیت الله حاج شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا رحمت الله علیه در کتاب جنت المأوا در ضمن بحث از عنوان هل تکلم رأس الحسین علیه السلام گوید: رئیس المحدثین شیخ صدوق رحمت الله علیه کلمات نیره‌ای در این باب دارد که جهاراً در پاسخ سلطان رکن الدوله رحمت الله علیه بیان فرموده و چون بستگی تمامی به موضوع ما دارد، لحاظا برای مزید بصیرت خواننده گرامی شایسته است در اینجا ذکر نماییم. در ضمن ترجمه احوال شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل شده است که سلطان رکن الدوله روزی بر تخت سلطنت نشست و شروع کرد در تعریف و تمجید شیخ صدوق رحمت الله علیه. چون پیش از این بیانات شیخ و سخنان طلایی و درخشان وی را در تابش علم و منطق دیده بود. یکی از حضار بر سلطان اعتراض کرد که اعتقاد شیخ آن است که سر سید الشهدا علیه السلام روزی که بر سر نیزه آن را حمل می نمودند سوره کهف را تلاوت می کرد. سلطان گفت من از او این کلام را نشنیدم ولیکن از او سؤال می نمایم. پس نامه‌ای به عنوان استفتاء برای او نوشت و از این مطلب پرسش نمود. شیخ صدوق رحمت الله علیه در جواب نوشت این روایت حکایت شده است از آن کسی که خودش از سر مطهر آن حضرت شنید که آیاتی چند از سوره کهف را تلاوت می کند. الا اینکه این مطلب از احدی از ائمه معصومین علیهم السلام نقل نشده است. معذالک ما آن را انکار نمی نماییم بلکه راست و درست می دانیم. به علت آن که وقتی ما جائز بدانیم در روز حشر دستها و پاهای گناهکاران و ستمگران به زبان آید و تکلم نماید، همچنان که قرآن بیان فرموده است، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، همینطور جائز است سر حسین علیه السلام سخن بگوید و قرآن تلاوت کند، زیرا وی خلیفت الله و امام المسلمین است و از شباب اهل الجنه و آقا و سرور بهشتیان است و نواده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و پسر وصی اوست و مادرش فاطمه زهرا سیده نساء عالمین است صلوات الله علیهم اجمعین. بلکه انکار این مطلب بالمعال به انکار قدرت خدا و فضیلت رسول خدا صلی الله علیه و آله برمی گردد. و چقدر شگفت است از کسی که انکار صدور امثال این امور را می نماید درباره کسی که ملائکه در مصیبت او گریستند و در آن رضیه از آسمان خون چکید و گروه جن با صداهای خود نوح سرائی کردند و کسی که منکر این اخبار و خوارق عادات شود با این که صحیح می باشند می تواند منکر جمیع شرایع و معجزات صادره از پیامبر و ائمه علیهم السلام گردد، بلکه همه ضروریات دینیه و دنیویه را منکر شود، چرا که آنها نیز قویت و سند و صحیحت و طرق هستند که برای ما علم به صحت مضامینشان حاصل شده است. انتها. در اینجاست که حجت الاسلام نیر تبریزی رضوان الله علیه در مقام تعجب و شگفت می سراید سر بیتن که شنیده است به لب آیه کهف یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور. و این رسا نیز مانند سایر مراسی او بسیار عالی است و اول آن با این ابیات شروع می شود ای ز داغ تو روان خون دل از دیده حور، بی تو عالم همه ماتم کده تا نفخه سور، خاک بیزان به سرندر سر نعش تو بنات، اشک ریزان به بر از سوگ تو شعرای غیور، ز تماشای تجلای تو مدهوش کلیم، ای سرت سر انالله و سنان نخله تور، دیده ها گو همه دریا شو و دریا همه خون، که پس از قتل تو منسوخ شد آیین سرور. شمع انجم همه گو اشک عزا باش و بریز، بهر ماتم زده کاشانه چه ظلمات و چه نور. پای در سلسله سجاد و به سر تاج یزید، خاک عالم به سر افسر و دیهیم و قصور. دیر ترسا و سر سبت رسول مدنی، آه اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور. تا جهان باشد و بوده است که داده است نشان، میزبان خفته به کاخندر و مهمان به تنور. سر بیتن که شنیده است به لب آیه کهف، یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور. تا آخر این مرثیه واقع بین، و از جمله مراسی شیوای اوست، قتل شهید عشق نکار خدنگ بود، دنیا برای شاه جهان دار تنگ بود، عصفور هرچه باد هم آورد باز نیست، شهباز راز پنجه عصفور ننگ بود، آیینه خود ز تاب تجلی به هم شکست، گیرم که خصم را دل پرکینه سنگ بود، نیرو از آن گرفت برو آخت تیر کین، قومی که با خدای مهیای جنگ بود، عهد الست اگر نگرفتی عنان او، شهد بقا به کام مخالف شرنگ بود، از عشق پرس حالت جانبازی حسین، پای براق عقل در این عرصه لنگ بود، احمد اگر به ذروه قوسین عروج کرد، معراج شاه تشنه به سوی خدنگ بود، از تیرکین چو کرد تهی شاه دین رکاب، آمد فرا به گوش وی از پرده این خطاب، که ای شه سوار بادیه ابتلای ما، بازا که زان توست حریم لقای ما، معراج عشق را شب اسراست هین بران، خوش خوش براق شوق به خلوت سرای ما، تو از برای ما ای و ما از برای تو، عهدیست این فنای تو را با بقای ما، دادی سریز شوق و خریدی لقای دوست، هرگز زیان نبرد کس از خونبهای ما، جانبازیت حجاب دوبینی به هم درید، در جلوگاه حسن توی خود به جای ما، بازا که چشم ماز ازل بر قدوم توست، خود خاک رو به راه تو بودن بیای ما، هین زان توست تاج ربوبیت از ازل، گر رفت بر سنان سرتن در هوای ما، گر ذاتش آتش جگرت سوخت غم مخور، از توست آب رحمت بی منتهای ما، ور سفله برد ز تو دستی مشو ملول، با شهپر خدنگ بپرد همای ما، گسترده این بال ملائک به جای فرش، کازار بر تنت نکند کربلای ما، دلگیر گو مباد خلیل از فدای دوست، کافیست اکبر تو ذبیح منای ما، کونو گو به دشت بلا آی باز بین، کشتی شکستگان محیط بلای ما، موسی ز کوه طور شنی در جواب لن، گو باز شو به جلوگه نینوای ما، گر زنده جان ببرد ز دار بلا مسیح، گو دار کربلا نگر و مبتلای ما، منسوخ کرد ذکر اوائل حدیث تو، ای داد تن ز عهد ازل بر قضای ما. لله الحمد و له الشکر. این مجلد که جلد دوم از نور ملکوت قرآن از دوره انوار الملکوت و از قسمت ششم از دوره علوم و معارف اسلام است، در غروب آفتاب روز 14 شهر شعبان المعظم لیله مبارکه میلاد با سعادت حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا الله تراب مقدمه المبارک سنه 1409 از هجرت نبویه علی مهاجرها آلاف التحیه و السلام در شهر مقدس مشهد رضوی علی ساویه آلاف التحیه و الاکرام به دست و خامه حقیر فقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی غفر الله له ذنوبه و وفقه لما یحبه و یرضاه اختتام پذیرفت. اللهم صل علی المصطفى محمد والمرتضى علی والبتول فاطمه و سبتین الحسن و الحسین و علا زین العابدین علی و الباقر محمد و صادق جعفر و الکاظم موسا و الرضا علی و التقی محمد و النقی علی و الزکی العسکری الحسن و صل علی الهادی المهدی صاحب الزمان و خلیفة الرحمن و قاطع البرهان و امام الانس والجن صلواتک علیه و علیهم اجمعین.